سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه 21.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و
صحابه.
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که برای رسیدن به مقصد موانعی وجود داره. در مسیر رسیدن انسان هم به مقصد موانعی وجود داره. برخی از این موانع را خدای متعال قرار داده، خود خدا اراده کرده که این موانع وجود داشته باشند. چرا؟ برای اینکه اگر در مسیر انسان مانع وجود داشته باشه و انسان بتونه موانع رو کنار بزنه و به راهش ادامه بده، این نشان دهنده عشق و علاقه انسان به مقصده و تکامل انسان را بیشتر میکنه، رشد انسان رو بیشتر میکنه. تصور کنید شما یه نفر رو دعوت کنید که بیاد خونه شما. شما میخواید میزان علاقه او رو به خودتون بسنجید. خب یه مانعی که قابل برطرف شدن باشه سر راه قرار میدید. مثلا در منزل رو میبندید، ببینید او چطور برخورد میکنه. اگه اومد، اگه کسی علاقه نداشته باشه به شما، میگه اومدم دیدم در بسته است برگشتم. اما این کسی علاقه داشته باشه در میزنه، یه بار میزنه، باز دوباره ممکنه خسته بشه. و اگر کسی شدت علاقش زیاد باشه، یک ساعت هم در میزنه از اونجا نمیره، همون پشت مانع میمونه. دقت کردید؟ خدای متعال برای اینکه علاقه انسان را به بی‌نهایت بیشتر کنه، رشد انسان رو بیشتر کنه، خب این موانع رو اجازه داده که در سر راه انسان قرار بگیرند. خب نفس رو خودش قرار داده این موانع رو. دقت بفرمایید که ما عرض بکنیم موانع راه تکامل انسان سه تاست: نفس، شیطان و طاغوت ها. اینا چطور با هم کار میکنند؟ آیا دونه دونه با هم بدون اینکه با هم ارتباطی داشته باشند فعالیت میکنند یا نه همه با هم؟ ببینید برای اینکه سقوط تولید بشه، انسان سقوط کنه، خب چی نیازه؟ انحراف. هر انحرافی ممکن انسان رو به سقوط بکشونه. چه چیزی باعث انحراف میشه؟ تحریک نفس. کی نفس رو تحریک میکنه؟ شیطان با وسوسه. نقش طاغوت چیه؟ زمین سازی میکند برای انحراف. طاغوت زمینه انحراف رو ایجاد میکنه. چطور زمینه انحراف رو ایجاد میکنه؟ طاغوت تمدن مادی تشکیل میده. طاغوت طرفدار تمدن مادی است. دقت فرمودید؟ حالا بعد عرض خواهیم کرد تمدن مادی چیه؟ اینطور بگیم طاغوت برای اینکه خودش به ثروت و مال و به زرق و برق دنیا برسه، به قدرت بیشتر در دنیا برسه از نظر مادی، زمینه هایی رو ایجاد میکنه که این زمینه ها زمینه های رشد بعد مادی است. و اگر در یه جامعه فقط زمینه‌های رشد بعد مادی وجود داشت و بعد معنوی رشد نکرد، خب معلومه آنجایی که فقط توجه به رشد بعد مادی است، شیطان بیشتر وسوسه میکنه و شیطان فرصت وسوسه پیدا میکنه. وقتی شیطان وسوسه کرد، نفس تحریک میشه. تصور بفرمایید دو تا فضا را، فضای مسجد را و فضای بازار را. تو بازار چه چیزی حاکمه؟ فقط و فقط بازار ساخته شده برای چی؟ برای رشد مادی. مسجد ساخته شده برای چی؟ رشد معنوی. شیطان تو کجا بیشتر میتونه وسوسه کنه؟ معلومه تو بازار. انواع اقسام وسوسه و همه وسوسه هاش هم حتما به بار مینشینه. تیر وسوسه هاش خطا نمیره، اما تیر وسوسه هاش تو مسجد ممکنه خطا بره، نمیتونه بیاد، اگرم بیاد خطا میره، اما تو بازار میاد. لذا شیطان اولین کسی است که میاد تو بازار و آخرین کسی است که از بازار خارج میشه، روایت داریم. اما در مسجد نمیتونه بیاد، یا خیلی کم میتونه حضور پیدا کنه. فضای مسجد براش خفه کننده است، اما فضای بازار براش مثل ماهی، مثل آب برای ماهی. خب حالا این سه تا مانع به این شکل عمل میکنند. و ببینید نفس خدا قرار داده، گفتیم بهتون نفس ابزار تکامله اگر انسان کنترلش بکنه. خب این فعالیتشون که به این شکل فعالیت میکنند کی گفته؟ آیا این خدا بهشون دستور داده که این کارو بکنید؟ نه. گفتیم در بین این سه تا مانع نفس و خدا قرار داده. خود خدا برای انسان غریزه تولید کرد، غریزه شهوت رو خدا خلق کرد، غریزه غضب رو خدا خلق کرده، که این شهوت و غضب اصلا برای بقا ما در این دنیا مفیده، و اگر هم درست ازش استفاده کنیم یک عاملی برای رشد صفات خداست در وجود ما. خب برای اینکه نفس هم یه ذره تحریک بشه تا انسان فرصت استقامت پیدا کنه، جلوه های دنیا کافی بود. اما حالا شیطان این وسط میاد سوء استفاده میکنه. شیطان رو خدا خلق کرده، ولی خدا بهش نگفته شیطان باش، ولی بهش نگفته برو مانع بذار سر راه انسان، گرچه اجازه بهش داده، اجازه تکوینی. حالا بعد خواهیم گفت ما یه اجازه تشریعی داریم، یه اجازه تکوینی. اجازه تشریعی چیه؟ اینکه خدا بهش بگه اشکال نداره بری مانع بذاری سر راه انسان. خدا نه اینو بهش نگفته، حتی بهش گفته نذار، حق نداری همچین کاری بکنی. اما حالا شیطان خودش بدون اینکه خدا تایید کنه و اجازه تشریعی بهش بده، خودش میاد. ما شیطان رو بعد مفصل توضیح خواهیم داد ها، فقط میخوام اینجا کلیات بیاد دستتون، بعد درباره اینکه شیطان کیست و چرا این کارا رو میکنه خدمتتون مطلب رو عرض میکنیم. اما فعلا یه کلیتی راجع به این سه تا مانع عرض بکنیم. شیطان وقتی هم میخواد بیاد مانع بذاره، میگه من انسان رو گمراه میکنم، خدا دیگه نمیاد جلوشو بگیره. چرا؟ میگه باشه، حالا که میخوای خلاف اراده من عمل کنی و بری انسان رو گمراه بکنی، باشه، منم به جای اینکه جلو تو بگیرم، من به انسان میگم چه کار کنه که در مقابل تو مقاوم بشه. و این وسوسه های تو به جای اینکه این انسان رو از پا در بیاره، کم کم او رو مقاوم تر کنه در این مسیر. منم به اون میگم در مقابل تو بایسته. خیلی خوب، طاغوت رو هم خدا اجازه بهش نداده، خدا اجازه تشریعی هم به طاغوت نداده، هرگز اراده هم نکرده که طاغوت به وجود بیاد، باز برخلاف اراده خدا این طاغوت به وجود اومده، برخلاف اراده خدا طغیان میکند، که حالا بعد طاغوت رو هم توضیح خواهیم داد. ببینید حالا نفس از ما چی میخواد؟ نفس از ما ارضاء شدن میخواد، شکم دلش میخواد گرسنه است، دلش میخواد سیر بشه. بله، اگر شما نفس رو سیر کنید دیگه خیلی کار باهات نداره، تا وقتی که سیر باشه. دوباره تا گرسنه شد دوباره اماره به سوء است، دوباره مثلا از هر دیگه براش حلال و حرام معنا نداره، هر چیزی که ببینه میخواد. و شما اگر از راه حلال ارضاش کردی، فرصت تحریک نفس در راه حرام را ازش میگیری. و اتفاقا یکی از راه‌های این که انسان در مسیر خدا بتونه درست حرکت بکنه اینه که فرصت حلال را برای نفس آماده بکنه که در برابر حرام بتونه مقابل نفس بایسته. لذا در روایتی داریم عبادت 10 جزء است، 9 جزءش طلب حلاله، یعنی اینقدر مهمه. بله، جوانی که ازدواج نکرده باشه اگر نیاز به ازدواج داره و میبینه که به گناه میفته، باید از راه حلال ازدواج بکنه. البته انگیزه او نباید فقط این باشه که شهوتش تأمین بشه، نخیر، انگیزه او در ازدواج هم باید تکامل باشه، ولی این اثر هم بار می شود بر ازدواج او که این از حلال هم ارضا می شود و دیگه می تونه کنترل کنه خودشو در مقابل حرام. خب شیطان از ما چی می خواد؟ شیطان دین ما رو می خواد، اعتقادات می خواد. نفس به ما فرمان نمی ده کافر شو. نفس میگه بله از راه حرام هم شده بردار بیار، میگه حرام بخور، اما نمیگه کافر شو. شیطان میگه چی؟ میگه خواسته من اینه که تو کافر شی. شیطان تلاشش برای اینه که انسانو به کفر بکشونه، نفس تلاشش اینه که ما را به حرام آلوده کنه، شیطان تلاشش اینه که ما را به کفر بکشونه. و تا انسان کافر نشه، شیطان ازش دور نمیشه و شیطان دست از سرش بر نمیداره، مگر اینکه قبل از اینکه او ما را کافر کنه، ما این شیطان را مؤمن کنیم. که از پیامبر پرسیدن تو هم شیطان داری؟ فرمود بله، شیطانی هم مأمور من بود که مرا گمراه بکنه، ولی من او رو مسلمانش کردم، ولیکن شیطان من به دستم اسلام آورده. یعنی او حریف من نشد، من حریف او شدم، مسلمانش کردم. اینطور. خب و طاغوت از ما چی میخواد؟ طاغوت رو بعداً تعریف خواهیم کرد، اما الان یه تعریف کلی و اجمالی بگیم. هر کسی که زمینه انحراف ما را فراهم کنه، زمینه انحراف رو، اگر که مثلا فرض کنید در یک دانشگاهی رئیس اون دانشگاه یا استادش یه درسایی بدن، یه حرفایی بزنن که زمینه انحراف عقیدتی یا انحراف اخلاقی فراهم شود، یا فضای دانشگاه رو به گونه‌ای طراحی کرده باشند که مثلا انحراف ایجاد بشه. مثلا در دانشگاه رئیس دانشگاه حکم می‌کنه که مثلا تفکیک جنسیتی نباشد، دختر و پسر با هم مثلا در یک کلاس آموزش ببینن، این آیا زمینه گناه رو فراهم میکنه یا نه؟ اگر این کار زمینه گناه رو فراهم کنه، زمینه گناه اینه دیگه، شیطان در این کلاس فرصت وسوسه زیاد داره دیگه. خب این زمینه کمک کرد به شیطان که وسوسه کند، و قطعا وسوسه میکند، نفسهای تحریک میشود و به دام انحراف و بعد به دام سقوط میفتند. خیلی از این عشقهای مجازی و خیلی از این ازدواجهایی که بعد منجر به طلاق می شود و خیلی از این فسادها زمینش کجا ایجاد شده؟ توی دانشگاه، توی این کلاس ها، کلاس های مثلا آموزشگاه ها. بله، زمینش اینجا ایجاد شده. و اون کسی که این کار کرد اون میشه طاغوت. اما یه وقت یه رئیس یا یه استاد یا مثلا دستاندرکاران یک محیط میان زمینه رو جوری آماده میکنن که اصلا اینجا شیطان فرصت وسوسه پیدا نکند. بله، اینا میشن چی؟ همون انسانهای مؤمنی که خدا به اینها افتخار میکنه، یا جانشینان انبیا هستن، یا اینها با این کارشون زمینه حرکت مردم به سوی معروف را و عملا زمینه نهی از منکر را عملا ایجاد میکنن. ما یه نهی از منکر داریم که بیایم زمینه هست ما هی بگیم نکن، این که نمیشه. یه نهی از منکر اینه که زمینه را اصلا ببندی، وقتی زمینه را بستی نیاز به گفتن هم نداری. بله، خب حالا چه کار باید کرد در برابر این سمانه؟ باید چه کار کرد؟ آیا می شود ما بیاییم از نفس شروع کنیم؟ ببینید باز حالا اینا بگم، نفس قوی تره یا طاغوت؟ اینو گفتم قبلا بهتون؟ نگفتم. در بین این سه تا موانع، در این سه تا موانع کدوم از همه قوی ترند؟ نفس یا طاغوت؟ نفس قوی تره. طاغوت چی؟ حالا بگید کدوم خطرناک ترند؟ نه. طاغوت خطرناک تره. میشه یه چیزی قوی باشه ولی خطرناک نباشه؟ نفس قویه ولی خطرناک نیست. طاغوت ضعیفه ولی خطرناکه. مثل چی؟ فیل و میکروب. میکروب ضعیف است ولی خطرناکه. در مقابل فیل چقدر قدرت داره میکروب؟ هیچی. ضعیفه ولی خطرناکه. فیل قوی هست ولی خطرناک نیست. فیل قویه ولی خطرناک. نفس مثل فیله، قویه، خیلی قویه، چون بر تمام قوای ما مسلط میشه، ولی خطرناک نیست. یعنی شرشو به راحتی میشه کن. یه فیل وحشی رو به راحتی میشه رام کرد. وقتی یه بچه کوچولو میشینه رو سر فیل و بار باش میبره، به همین راحتی رام میشه. اما ویروس رو تا حالا یک پزشکی تو جهان اومده که موفق شده باشه یه ویروس یا یه میکروب را رام کرده باشه؟ ابدا. هیچ میکروبی رام نمیشه. میکروب باید کشته بشه. رام کردنش به این است که بکشیش. و خطرناکه چون پنهانه. بله، شما مثلا همینطوره دیگه. وقتی کسی زمینه گناه ایجاد میکنه نمیاد بنویسه یا این تابلو بزنه که من اینجا زمینه گناه ایجاد کردم. نمی‌نویسه که. زمینه گناه تا کسی دقت نکنه نمیتونه بفهمه که اینجا زمینه گناه هست یا نیست. خب چون پنهانه و کسی توجه نداره، دانشجو میخواد بیا درس بخونه، فکر میکنه من الان برم تو این دانشگاه فوری میتونم درس بخونم با یه مدرک خوب بیام بیرون. میاد یه دفعه تو این دام گیر میکنه، اینه اه دختر و پسر مخلوط، بعد میشینه میخواد درس بخونه، این شیطان نمیذاره، وسوسه میشه، وسوسه میشه، خودش هم نمیخواست بیفته تو این دام، مثل تار عنکبوته، نمیفهمن وقتی میفتن توش. بعد که سقوط میکنن، تازه وقتی هم که افتن بازم نمیفهمن، بعد از سقوط شاید بفهمه تازه. خب چون زمینه های انحراف پنهان است و خطرناک. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ از کدوم اول شروع کنیم؟ بله؟ از نفس.
زمینه سازی رو، اون چیزی که زمینه ساز انحراف میشه او رو باید
بله ایشون درست میگن. ببینید ما نمیگیم با نفس مبارزه نکنیم. ببینید اونجایی که گفتیم باید با نفس مبارزه کرد کجا بود؟ تو گام هشتم، گام نهم گفتیم استقامت. استقامت اصلا در برابر چیه؟ استقامت اول در برابر نفسه. در برابر نفس اگه استقامت نکنی اصلا صفات خدا تولید نمیشه. اگر کسی در برابر نفس استقامت کرد ولی کاری با طاغوت نداشت، آیا میتونه در راه باقی بماند تا آخر یا نه؟ اصلا نمیشه، امکان نداره. نگید سخته، امکان ندارد. اگر یه انسانی در برابر نفس تونست نفسشو کنترل بکنه ولی به طاغوت توجهی نکرد، مبارزه نکرد، این کم 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 میرسه به جایی که طاغوت او رو زمین میزنه. آفرین، یا طاغوت او رو از بین میبره. نمونه قرآنیش بلعم با اورا، بلعم ابن با اورا، اسمشو شنیدید حتما؟ قرآن میفرماید که وتل علیهم نبا الذی آتیناهم من آیاتنا، ای پیامبر بخوان بر اینها. نبا میشه خبر، نمیفرماید قصه. بعضی ها خدا میگه فقصص القصص، قصه بگو براشون، داستان های گذشته. اینجا میگه وتل علیهم نبا الذی آتیناهم، این داستان یه خبر بزرگه، این هشدار جدیه که ممکن است کسی در مبارزه با نفسش به اینجا برسه که به آیات ما برسه. خدا آیاتش روش داده بود، بلعم ابن باورا مستجاب و دعوه شده بود، در مبارزه با نفس چیزی کم نداشت. به اینجا رسید که مستجاب و دعوه بود، مردم بنی اسرائیل او رو خیلی قبول داشتن. خب ولی طاغوت زمانش رو نشناخت، با طاغوت مبارزه نکرد. طاغوت تونست درش نفوذ بکنه، از ساده لوحیش استفاده کرد طاغوت، و طاغوت زمینش زد، طاغوت کشوندش به سمت مخالفت با موسی، و بعد در اثر مخالفت با موسی این به کجا رسید. در به حال اما داستانش امام صادق علیه السلام بیان فرمودن که معرف مجلسی هم مرحوم مجلسی نقل فرموده تو بهار، می فرماید که قرار بود که با قومی بجنگند، خدا فرموده بود موسی بجنگید، این قوم منافق بی ایمان باید نابود بشن، هرچی هم تا حالا هدایتشون کردی فایده نداشته، اینا مخالف حکومت تو هستن و دارن تخریب میکنند و قصد براندازی دارند، اینها رو بکش. خب موسی امر خدا رو داشت انجام میداد، آماده برای جنگ داشت میشد. اون قوم اومدن پیش بلعم باورا، یه ذره هندونه زیر بغلش گذاشتن، آقا تو مرجع ما هستی، تو پناه ما هستی، تو مستجاب الدعوه هستی، هرچی ما مشکل داشتیم میومدیم تو برای اون حل میکردی، الان موسی میخواد ما رو بکشه، ما هم که ظاهرا ایمان داریم، ما چه مونه، ما چه مشکلی داریم، چرا موسی میخواد ما رو بکشه؟ ظاهر سازی میکردم. و اینم چون نشناخته بود نفاق اونها رو و نمیدونست، بله حالا قطعا تحت تأثیر تعریف تمجیدای اینا قرار میگیره دیگه. بهتون گفتیم بعضیه که میرن تا بالا بعد میفتن مشکلشون چیه؟ از اول اخلاص نداشتن. کسی که از اول اینطوری بیاد در مسیر خدا قدم برداره، مثلا بره درس بخونه، مجتهد بشه، که چی؟ که من چیزی بشم، نیم نگاهی به زندگی اجتماعی خودش داشته باشه، که مطرح بشه، دوست داشته باشه ازش تعریف کنن، دوست داشته باشه مردم بپذیرنش، قبولش داشته باشن به عنوان یک مرجع. اگه اینجور شد خیلی زود گول میخوره، زود. و اومد، وقتی اومدن پیشش و گفتن بله تو مرجع ما هستی، پناه ما هستی، مستجاب و دعوهی دیگه، ما از تو بالاتر و بزرگتر سراغ نداریم تو این قوم، بیا تو برو به موسی بگو که با ما نجنگه. گفت موسی که حرف منو گوش نمیده، اون عبد خداست، هرچی خدا بگه، اگه خدا گفته به جنگ، خب من باید چیکار کنم؟ یه کار دیگه میکنم، خودم میرم در کوه طور دعا میکنم علیهش که خدا موسی رو شکست بده، و یا اینکه نتونه بیاد، یا فلج بشن نتونن بیاند با شما به جنگن. فکر میکرد از کوپن مستجاب و دعویش میتونه استفاده کنه در برابر موسی. خب اینقدر خودشو بزرگ میدید که خودشو در کنار موسی میدید، رقیب موسی میدید. خلاصه سوار بر الاغ شد که بیاد کوه طور، در بین راه یه نفر از رفقاش یا از آشناش دیدش، خب بلعم کجا میری؟ گفت میرم کوه طور، بله ماجرا اینه، دعا کنم علیه موسی که زمین گیر بشه لشکر موسی. تا الاغش اینو فهمید دیگه حرکت نکرد، هرچی اومد الاغش رو زد، الاغ حرکت نکرد. آخر گفت چته تو که همیشه حرکت میکردی، امروز چت شده؟ گفت الاغ به سخن در آمد و امر خدا، گفت برای اینکه میخوای بری علیه موسی دعا کنی، من به تو سواری نمیدم، تو مخالف با رهبر حکومت دینی هستی، من به تو سواری نمیدم. اگه میخواستی هر وقت که میخواستی بری برای عبادت بهت سواری میدادم، حالا میخوای بری علیه موسی دعا کنی من بهت سواری نمیدم. الاغ رو انقدر زد تا الاغ کشته شد، الاغش رو کشت. امام صادق میگن که این الاغ به بهشت میره، یکی از چهار حیوانی که تو بهشت هست این الاغ بلعم باوراست. خدا این الاغ رو به بهشت میبره تا به بشر بگه. اگر کسی همین یه ذره رو بفهمه که نباید به مخالفان رهبر حکومت دینی سواری بده، همینقدر بفهمه این اهل بهشت میشه. اما یه کسی مثل خود بلعم که مرجع تقلید میشه، مستجاب و دعوه میشه، اما با رهبر دینی مخالف میشه، نه تنها بهشت نمیبرمش بلکه بهش جهنم میبرم. توهینم خدا تو این آیه بهش میکنه. خب خدا میفرماید که بله این بلعم مثل سگه، مثله که مثل کلب. پیامبر بخوان بر اینها این داستان رو بگو بهشون، این داستان بسیار مهم را، این هشدار مهم را، که یک کسی برسه به اینجا که ما آیاتمون رو بهش بدیم مستجاب و دعوه بشه. بعد قرآن میفرماید ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم و اگر، چون خدا کی میخواد؟ وقتی ببینه خودش لیاقت داره. یعنی اگر لیاقتشو داشت و اگر این بیلیاقتی رو نمیکرد، با این آیات میتونست بالا بره و به بی‌نهایت برسه، اما نکرد. فنسلخ منها، جدا شد از اینها. فاتبعه شیطان، شیطان دنبالش رفت. شیطان دید این طعمه خوبیه، کسی که طاغوتو نشناسه شیطان میگه این بسیار طعمه خوبیه، بهترین طعمه است، برای اینکه مردم رو به وسیله او به دام بندازه. خب بعد خدا میفرماید که او مثل سگش، مثل سگ بود. ادامه داستان اینه که خودش پیاده رفت کوه طور، تا اومد دعا کنه علیه موسی، زبونش از دهانش در اومد، سکته کرد، نتونست دعا کنه. هر چی دیگه میخواست حرف بزنه نمیتونست دیگه، سکته کرد و زبانش از لباش زد بیرون. مثل اینه که سکته میکنن، دیدی دیگه اینجوری شد و دیگه نتونست حرف بزنه. بعد خدا دربارش حکم میکنه که مثله هو که مثل کل، این مثل سگه، مثل سگی شد که پارس میکنه، سگ هاری که چه باش کار داشته باشی، چه اذیتش کنی چه اذیتش نکنی، بازم در هر دو حال پارس میکنه. این مثل اون سگ شد که در مقابل موسی و حکومت دینی اینجوری موضع گرفت، مثل سگ هار پارس کننده که علیه جامعه دینی هی پارس میکنه و حرف میزنه، با اینکه کاری هم باش نداشته باشی بازم او پارس میکنه. جامعه دینی هم کاری با او نداشت. الان هم داریم ها، الان از این سگای پارس کننده در اینترنت میبینید دیگه، مراجع تقلیدی هستن که آمریکا انگلیس درست کرده، سگای پارس کننده که حتی عمامه مشکی هم دارند و سادات هم هستن، البته معلوم هم نیست که باشن دیگه، انگلیس بلده چیکار کنه، چه لباسی بپوشونه، حتما باید عمامه مشکی باشه چون مردم بیشتر علاقمند به این عمامه هستن. بعدم اونجا نشستن و پارس میکنن به حاکمیت دینی در ایران، علیه رهبری موضع میگیرن. بله اینا همون بلعم با او را وطلا علیهم نبا الذی آتیناهم آیاتنا، ممکنه آیت الله هم باشن که البته اینا آیت الله دروغین هستن. اینا که حالا مستجاب و دعوه هم نیستند، ولی دشمن بلده چه کار بکنه. طاغوت از اینا خیلی استفاده میکنه، علیه حکومت اسلامی خیلی از اینا استفاده میکنه. الان هستن کسانی که بله شدن شیپور آمریکا. خب بعد ببینید، کسی نمیتونه بگه من با نفسم مبارزه میکنم میتونم برسم به بی‌نهایت، امکان نداره. اگر طاغوتو نشناختی، طاغوت والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، طاغوت سرپرستی تو به عهده گرفت، اون وقت چه میشود؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور به ظلمات شما را میکشانند. بعد میشه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. طاغوت انسان رو تا خلود میکشونه. دقت فرمودید؟ خب حالا اگر بخوایم ما اینجا مبارزه بکنیم، باید به موازات این که در مقابل نفس استقامت میکنیم با طاغوت هم مبارزه کنیم. و اتفاقا بنده یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم، اتفاقا جایگاه مبارزه با طاغوت رتبش مقدمه بر مبارزه با نفسه. اونجایی که بنده فهمیدم از دین، جایگاه مبارزه با طاغوت رتبش مقدمه. یعنی اگر بخوای شما اینجا این سه تا مانع رو بدن بگن با این سه تا مانع مبارزه بکن، باید چه کار بکنی؟ اول زمینه رو از بین ببری، اول طاغوت. دقت کنید، من اینجوری میگم، وقتی مبارزه با طاغوت میکنی که حالا بعد خواهیم گفت با تفکر طاغوت باید اول مبارزه کنی، و مبارزه با تفکر طاغوت یعنی مبارزه با نفس. اینطور عرض کنم، حرفمو جمع کنم، تکرار بکنم، اینو خیلی دقت بکنید. اون چه که بنده از دین فهمیدم به دلائل بسیار محکم هم این مطلب برام اثبات شده، اینی که جدا بخوای با نفس مبارزه کنی بدون اینکه طاغوت رو بشناسی فایده نداره. باید مبارزه با نفس را در قالب مبارزه با طاغوت انجام بدی. مبارزه با نفس را در قالب مبارزه با طاغوت که هر دو کنار هم، روی کردت مبارزه با طاغوت است ولی در واقع داری مبارزه با نفس میکنی. اگر اینطور بود دیگه شیطان این وسط، شیطان چی میشه؟ ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان هم ضعیفه دیگه، نمیتونه کاری بکنه. اگر روی کردت این بود که در قالب مبارزه با طاغوت با نفست مبارزه کردی، شیطان جایگاهی پیدا نمیکنه این وسط دیگه. اما اگر اومدی با نفست خواستی مبارزه کنی، هی شیطان چون که زمینه انحراف وجود داره، هی دائما میتونه وسوسه کنه و هر چی با نفس مبارزه کنی دوباره برگردی عقب. اما اگه طاغوت رو زدی، کم کم دیگه شیطان فرصت وسوسه پیدا نمی‌کنه، چون طاغوت سنگرساز شیطانه دیگه. سنگر شیطانو که خراب کردی، دیگه شیطان نمیتونه تیر بزنه. کم کم نفس هم رام می‌شود. خب اما حالا آیا طاغوت رو کسی به صورت فردی میتواند نابود کنه؟ برای نابود کردن طاغوت باید چیکار کنید؟ باید تمدن الهی تشکیل بدید. برای اینکه جامعه از شر طاغوت راحت بشه، باید در جامعه تمدن الهی شکل بگیره. خب که اون وقت اگه بخوای این تمدن رو شکل بدی، باید اول با طاغوت ها مبارزه کنی، چون طاغوت ها بزرگترین مانع تمدن الهی هستن. چون بزرگترین مانع هستن، شما باید اول با اینها مبارزه بکنی. خب و اما گفتیم با طاغوت باید با خودش مبارزه کنی یا با تفکرش؟ تفکر طاغوت است که تمدن طاغوت می سازه. اگر شما با شخص طاغوت بگی، مثلا ما رضا شاه طاغوت است، محمد رضا شاه طاغوت است که حالا اونچه که در ایران بود، این دوتا باید برن، خیلی خوب. اما اگر یه نفر اومد که روحانی باشه، مثلا حالا یکی اومد انقلاب شد و بعد مثلا یه رئیس جمهور اومد که عمامه داشت، عبا داشت، آیا چون این عبا و عمامه دارد دیگه طاغوت نیست؟ یعنی طاغوت کسی است که تاج داشته باشه و چکمه پوش باشه و سبیل داشته باشه؟ نه، ممکنه یه کسی بیاد که تفکر طاغوت رو دارد ولی لباس طاغوت رو ندارد. اون وقت کدوم خطرناکتره؟ این دوم. اینو میگن طاغوت پنهان. این طاغوت خیلی خطرناکتر از اون طاغوت آشکاره. همینطوره، همینطوره، دقیقاً همینطوره. حالا ما اگر بخوایم تمدن الهی رو شکل بدیم، باید اول در جامعه با تفکر طاغوت مبارزه کنیم. وقتی تفکرش رو زمین زدی، دیگه خود به خود پایه های تمدن طاغوت فرو میریزه. اما اگه تفکر قوی بود، اگه طاغوت رو از در بیرون کنی، از پنجره میاد، با شنل و تاج بیرونش کنی، میره با عبا و عمامه میاد. دقت کردید؟ چون اونا بلدن. ببینید شما داستانی هست که برای بچه ها میگیم، داستان بزبز قندی که گرگ اومد در خونه. گرگ چی میاد میگه؟ میاد میگه من اومدم شما رو بدرم، من گرگم. یعنی که نه، میاد میگه من مادرتونم. دشمن در لباس دوست میاد، در لباس مادر میاد و این خیلی خطرناکتره. اگر ما تفکر رو نشناسیم، گرفتار ظاهر بشیم، اون وقت بله طاغوت میره با ابا عمامه میاد. و این اتفاق متاسفانه در جامعه ما افتاد. حواستون باشه، شما هم که حالا اینجا هستید و با این فرهنگ آشنا هستید، اینو بدونید که چه اتفاقاتی افتاد. ولی به حمدالله داریم گذر میکنیم، داریم گذر میکنیم. این یه دوره تکامل و رشدی بود که ما با طاغوت پنهان هم آشنا بشیم. با طاغوت پنهان مردم آشنا نبودن، فکر میگن طاغوت همون شاه و رضا شاه شنل پوش و تاج دارن. بله، ولی نمیدونستن طاغوت عمامه دارم وجود دارد، طاغوت عباب دوش هم هست، طاغوت تسبیح به دست هم هست، که اینا خیلی خطرناک ترن. حالا بعد میرسیم. صدر اسلام هم گول همین چیزها رو خوردند. مسلمان صدر اسلام هم گفتن که خب ما بت پرستی رو که از بین بردیم دیگه، دیگه حالا هر کسی بعد از پیامبر خلیفه باشه مهم نیست، مهم این است که اسلام باشه، حالا هر کی میخواد باشه مهم نیست. و گرفتار طاغوت پنهان شدن، حالا بعد عرض خواهیم کرد. خب حالا اگر بخوام مبارزه کنیم با طاغوت، باید اول با تفکرش. و ببینید از کجا میگیم اول باید در مبارزه، باید اول با طاغوت مبارزه کرد؟ کلماتی که در دین ما اومده، کلمه توحید، اولین کلمه که در دین ما به ما یاد میدن و برای ورود به اسلام باید این رمز عبور رو بگیم، لا اله الا الله. لا اله اول با چی شروع شده؟ لا اله اول تمام طاغوت ها رو نفی کرده. لا اله اول نفی کرده طاغوت ها رو، غیر از همه حاکم ها، همه کسانی که معشوق ما هستن، دوستشون داریم، کسی که حاکم ما باشه و ما دوستش داریم، این نباید غیر از کسی باشه که خدا گفته، چون معمولا مردم حاکمانشون رو دوست دارند. این حاکم ما که ما باید دوستش داشته باشیم کی باید باشه؟ الله باید باشه. معشوق ما که بر دل و جان و بر روح و قلب و همه وجود ما حکومت داره کی باید باشه؟ خدا. لا اله الا الله. خب بعد میگید باز دوباره در آیت الکرسی، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. چگونه میشه به ریسمان محکم الهی چنگ زد؟ با کفر به طاغوت. و سپس اگه کفر به طاغوت داشتی، ایمان به خدا شکل میگیره. بدون کفر به طاغوت ایمان به خدا شکل نمیگیرد. و لذا میگن اولین گام است در ایمان به بت کافر شدن. ویرگو رو در جای خودش درست بذارید بعد از ایمان. اولین گام است در ایمان به بت کافر شدن. بله. خب حالا دیو چو بیرون رود فرشته در آید. همیشه همینطوری، باید انسان اول دیوها رو بیرون کنه تا بعد بتونه زمینه رو آماده کنه که فرشته بیاد. خب حالا طاغوت چقدر خطرناکه؟ چرا اینقدر به ما گفتن که طاغوت بده و زیر بار ولایت طاغوت نرید؟ حتی بله، حتی کنار نیاد، حتی در، ببینید، حتی در روایت داریم فردای قیامت اول خدا میگه طاغوت ها کجا هستن؟ عین الظلمه بلنشند. طاغوت های بنا حق نشسته بر مسند حکومت بلنشند. خب اینا رو خدا امر میکنه که ببرید به سمت آتش. بسیار خوب. بعد میفرماد که عین اعوان الظلمه، اونایی که کمک اینا کردن، رأی دادن بهشون، اینایی که تو دستگاه اینا برای اینا کار کردن، اینا هم بلند شید برید، اینا هم باید برید تو آتش بشه. اینا مرحله سوم خدا میفرماید که اینا اعوان و اعوان الظلمه، کسایی که به کمک کارای اینا کمک کردند اینا هم برن. یه وقتی کسی اومد پیش یکی از علمای بزرگ، ظاهرا پیش شیخ بهایی، گفت آقا من در دربار صفویه خیاطی میکنم برای صفویه، خب آیا من جز اعوان ظلمه هستم؟ من دارم کمک میکنم به اینها؟ ایشون چی گفت؟ ایشون گفت نخیر، شما جز اعوان ظلمه نیستی، شما جز خود ظلمه هستی. اعوان ظلمه اون کسی است که برای شما نخ و سوزن میاره و یا نخ و سوزن به شما میفروشه، اونا اعوان ظلمه هستن و تو از خود ظلمه هستی. اینقدر خطر طاغوت زیاده که انسان اینقدر نزدیک بهشون بشه، هیچ کاری هم با اینا نداشته باشه، به حکومتشون کمک نکنه، فقط براشون مثلا یه لباسی بدوزه، انسان اینطوری فاسد میشه و جایگاهش اینقدر تنزل پیدا میکنه. خب امام صادق علیه السلام باز درباره خطر طاغوت ببینید چی میفرماید. عمر ابن حنظله یکی از اصحاب امام صادقه، میفرماید ما یخت رفتیم پیش امام صادق، عرض کردیم آقا جان دو نفر از اصحاب ما از شیعیان سر یک مقداری مال دعواشونه، یا سر یه میراث یا سر یه بدهی، شما چی میفرمایید؟ این دو نفر رفتن پیش دستگاه قضایی منصور، حکمش هم درست بوده، بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر حکم داده، مال اینا هم چیزی اضافه و کم نشده، حق خودشون بهشون رسیده، آیا این جایزه؟ امام فرمود نه، هرچی این دوتا گرفتند ولو مال خودشون بوده و سهم خودشون بوده این حرام میشه. این فرمود و ما فرمود که و ما یحکم له فانما یأخذ سهتن، فرمود من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت، هر کس بره پیش اینا و حکم رو ببره پیش اینا، حکم رو به طاغوت ارجاع داده و برده و هر چی که بگیره این حرام است و ان کان حقا ثابتا، اگرچه حق ثابت خودش بوده، لانه اخذه به حکم طاغوت، حق ثابت خودش رو اگر با حکم طاغوت بگیره این میشه چی؟ حرام. اینقدر طاغوت خطرناکه که مال حلال تو رو که مال خودت حرام میکنه اگه حکم کنه، حتی اگر این طاغوت حکم به حق کند مال حلال تو حرام می شود. این خطر طاغوته، از ویروس ایدز خطرناکتره واقعا. خب ببینید اون وقت می فرماید که خدا امر کرده که به طاغوت کافر باشید، شما می خواهید به احکامتون رو برید پیش طاغوت، این خیلی خطرناکه. خب چرا اینقدر خطر داره؟ گفتیم بازم تأکید می کنیم، چون طاغوت تمدن مادی ایجاد میکنه، بعد تمدن مادی رو توضیح میدیم. تمدن مادی یه جامعه است که تو این جامعه سخن از رشد و تقوا نیست، همه هدفها تو این جامعه چیه؟ رشد مادی، سود فردی، تجملات. تو این جامعه دیگه انسان رشد نمیکنه. چرا طاغوت تمدن مادی ایجاد میکنه؟ چون طاغوت به وسیله تمدن مادی است که میتونه خودش روز به روز قدرتش و ثروتش رو افزایش بده. مقام خودش با چی بالا میره؟ آیا مقام طاغوت با صفات خدا و با اخلاق الهی بالا میره؟ نه، برای اینکه قدرتش روز به روز افزایش بده باید چیکار کنه؟ بیشتر اسلحه بسازه، بیشتر لشکر جمع کنه، بیشتر پول بگیره، بیشتر ولی عده و عده داشته باشه، کاخشو بزرگتر کنه، مرتفعتر بکنه، لباساشو فاخرتر بکنه، دامنه حکومتشو گسترش بده. خب و این در تمدن مادی امکان داره، پس بستری آماده میکنه که همه مردم به سمت مادیات برند، و یا بستری آماده میکنه که هیچ کس به سمت تعالی و رشد معنوی حرکت نکنه. تو این جامعه دیگه به سختی میشود کسی بتونه خودش رشد بکنه. تو تمدن مادی خیلی سخت میشه رشد کرد. فرض کن الان یه کسی که ممکنه در ایران که تمدن الهی هست، یعنی تا بعد خواهیم گفت که این تمدن هم گرفتار طاغوت پنهان الان یه ذره شدیم، اما حالا همین که ظاهرش اسلامیه که انشالله از این بحران عبور خواهیم کرد، ولی همین مقدارم که ظاهر تمدن الهی این چمه خوده، اینجا انسان میتونه بیشتر رشد کنه یا مثلا بره در کشور اروپایی؟ شما مثلا اینجا میاید بیشتر رشد و تعالی نصیبتون میشه، یا اگه برید یه سفر مثلا در کشور اروپا، در کشور اروپایی قطعاً. چرا؟ چرا؟ زمینه اینجا فراهمه و اونجا اگر در کشور اروپایی کسی هم خودش بخواد خوب باشه چی؟ خیلی سخته، خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. زمینه رشد وجود نداره. و اگر حالا همه کشورهای دنیا بخوان مثل اروپایی باشن که آمریکا و اروپا داره سعی میکنن این کارو بکنند، بعد چه میشود؟ دیگه چند تا انسان رشد میکنه؟ همه به سمت حیوانیت میرند. اونجا حیوان شدن آزاد است و آسان است، خیلی هم آسان. بله، اینجا در مسیر رشد قرار گرفتن آسان است. اینجا عوامل رشد خیلی زیاده، اما اونجا هیچی نیست عوامل رشد. خب حالا این طاغوت چیه؟ از این زاویه نگاه کنیم. طاغوت کیه؟ طاغوت کسی است که در برابر اراده الهی طغیان میکنه. لذا ما اینطور تعریف میکنیم طاغوت یعنی هر طغیانگر در برابر اراده الهی. خب اراده الهی چی بوده که طاغوت در مقابلش طغیان میکنه و موضع میگیره؟
تعالی انسان.
آفرین. انسان. دیگه چی؟
رسیدن انسان به سعادت واقعی.
خب دیگه برای اینکه این پیش بیاد چی؟ ببینید آقا، خدا یه اراده درباره انسان دارد، یه اراده درباره جهان دارد. اراده خدا درباره انسان و جهان، این دوتا مربوط به هم هم هست، دوتا چیز جدا نیست. درباره انسان خدا چی اراده کرده؟ که انسان به مقام خلیفت اللهی و اتصال به بی نهایت برسه. اینو که بارها داریم هی میگیم، خدا اینو برای انسان اراده کرد. خب اما چطور میتونه برسه به این مقام؟ اینم گفتیم، به وسیله چی؟ تقویت بعد معنوی. تقویت بعد معنوی یعنی چی؟ همین آراستگی به صفات خدا. شما صفات خدا را وقتی دارید جرعه جرعه مینوشید یا جرعه جرعه تزریق میکنید به زندگیتون، این در واقع یعنی دارید بعد معنویتون رو تقویت میکنید دیگه. هرچی راستگوتر میشید بعد معنویتون بیشتر تقویت شده، هرچی عفیفتر میشید، هرچی بصیرتر میشید بعد معنویتون بیشتر تقویت شده. خب این اراده درباره انسان یه زمینه میخواد. زمینه تحقق این اراده چیه؟ این است که یک تمدن الهی جهانی توسط صالحان ایجاد شود، که اینو گفتیم خدمتون که خدا فرموده که باید ایجاد بشه. لقد كتبنا و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. در انبیا آیه 105 خدای متعال تاکید فرموده که ما نوشتیم. کتبنا یعنی چی؟ نوشتیم. چرا میگم ما نوشتیم؟ نمیگه من. اولا میگه کتبنا، نمیگه گفتیم و اراده کردیم، میگه کتبنا. اراده چی؟ حتمی. کتبه وقتی خدا میگه یعنی اراده قطعی و حتمیه که برگشتی توش نیست. یا اونجا که میفهمند کتبه ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی خیالتون جمع باشه من هیچ وقت از این رحمت پشیمون نمیشم. این یه اراده قطعیه. اینجا میفرماید که کتبنا ما، اون وقت میگه ما، یعنی این که خود خدا اراده کرده، ولی این که میگه ما یعنی تمام دستگاه ملک و ملکوت و جنودم را بسیج کردم برای اینکه این تمدن تشکیل بشه. همه ملائکه و همه نیروهایی را که خلق کردم بسیج کردم برای اینکه در مسیر این تمدن، در مسیر تحقق این تمدن فعالیت بکنن. خب به این بی برو برگرده، قطعا روزی این اتفاق خواهد افتاد. حالا امروز شد، شد، نشد فردا. خدا صبرش زیاده. هر ملتی که زودتر تونست این تمدن الهی را ایجاد کنه و جهانی کند، اون ملت به سعادت بیشتری رسیده است و مطمئنن یه روزی این جامعه دینی که جهانی باشد تحقق پیدا خواهد کرد. اما اینکه این تمدن شکل نگیره و نسل بشر بره به سمت سقوط، نه، این محال است. این خدا میگه ما اراده نکردیم، قطعا اینجوری هم نخواهد شد. خب حالا آیات دیگری هم هست. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این اراده حتمی خداست. خب چرا این تمدن الهی باید ایجاد بشه؟ به خاطر اینکه ببینید این اراده ریشه در چی داره؟ ریشه در رحمت خدا داره، چون که همه انسان ها برسن به بی‌نهایت. چرا باید این تمدن الهی شکل بگیره؟ چون تا این تمدن شکل نگیره همه انسان ها نمیرسن. یکی دو نفر سه نفر خودشون بیان نمیشه، باید همه مثل اون مرجع تقلید، مثلا همه باید مثل امام شوند. خب امام زمینه شو داشته، اون آفریقایی که نداشته چرا نباید بشه؟ اونم باید بشه. و خدای متعال این گونه رحمتش رو بست میده و اراده میکنه که همه باید برسن. خیلی خوب، حالا ببینید خدای متعال این اراده رو اعلام فرمود، اراده اولش را، که چی بود؟ انی جائل فی الارض خلیفه، من میخوام مقام خلیفت اللهی و اتصال به بی نهایت به انسان بدم. اینو به ملائکه اعلام فرمود. حالا چرا باید به ملائکه اعلام کنی اینو؟ بعد خواهیم گفت که قرار است ملائکه هم در این مسیر به انسان کمک کنن، باید کمک کنن. اصلا فلسفه خلقت ملائکه اینه که ملائکه به انسان کمک کنن تا انسان به این حد از رشد، به این مقام خلیفت اللهی برسد. خب حالا ملائکه وقتی شنیدن چی گفتند؟ عکس العملشون چی بود؟ اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ببینید ملائکه یه عکس العمل نشون دادند. اولین عکس العملشون که بروز ندادن ها، اینو در دل خودشون پنهان نگه داشتند، چی بود؟ این بود که آنها هم طالب این مقام شدند. معلومه دیگه، وقتی بگی من میخوام این مقاممو بدم به کسی، میگن اگه این مقام قابل عطا کردن است پس چرا به ما ندی؟ ما هم میخواییم. اینو تو دل نگه داشتند و نگفتند. خدا بعد میفرماید که من اون چی که تو دلتون بودم میدونم چی بود، همینه. ما کنتم تبدون و اعلم ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون. این ما کنتم تکتمون همینه. خب ولی یه جور زمینی این رو بیان کردن ها. حالا دقت کنید، اولا طالب این مقام شدن ولی فوری نگفتن که ما همین مقام رو میخوام. چجوری اومدن بگن؟ اومدن یه سوال مطرح کردند. اومدن در قالب یک سوال خواستن خواستشون رو بگن و این سوال خواسته واقعی اونها نبود. خواسته واقعیشون بود که اینو به ما هم بده، ولی از باب اینکه خیلی حیا دارن در مقابل خدا و عظمت خدا مانع میشه که اینها خواستشون رو رک و پوست کنده بگن، اومدن در ضمن یک سوال مطرح کردند. خب وقتی این کسی با حیا باشه، حیا مانع این میشه که شما خواستتو علنی بگی دیگه. خب گفتن خدایا سوال، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدایا آیا خودت میخوای اینجوری باشه که در زمین کسی رو بذاری که خون ریزی کند و فساد کنه؟ یعنی این سوال رو اینجوری بیان کردن، من ترجمه آزاد بگم، میگه آیا حضور انسان در عالم ماده موجب خونریزی و خرابی نمیشه؟ میگه ما اینجوری فهمیدیم که حضور انسان در عالم ماده موجب خونریزی و خرابی میشه. خودت اینو خواستی؟ خب اون وقت بعد میان خواستشون رو ضمناً مطرح که بعد چی؟ حالا میگن که این درخواستشون رو ضمن این مطرح کردن. و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. مطلب اصلی اینه که خدایا نمیشه ما رو هم به این مقام برسونی؟ نمیشه این مقامو به ما هم بدی؟ نمیگن به انسان نده ها. ببینید این تو اذهان و گاهی وقتا این ور اونور بیان میشه، اشتباه بیان میشه ها. میگن که ملائکه گفتن چرا میخوای به انسان بدی؟ به ما بده؟ نه، یا اعتراض کردن، نه، نه اعتراض است و نه حسادت است. گفتن خدایا به ما هم بده، حالا که میخوای بدی، به انسان میدی، به ما هم بده دیگه. خب اینو اینجوری گفتن و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. ما که تسبیح و تقدیس کردیم، آیا با این اندازه که تسبیح و تقدیس کردیم لایق این مقام نشدیم؟ حالا که انسان هنوز هیچ تسبیح و تقدیسی نکرده دادی، پس ما که دیگه این همه تسبیح و تقدیس کردیم حتما لایق این مقام هستیم. پس به ما، اگه ما بگیم به ما بده، چیزی درخواست گزافی نبوده، پررویی خیلی نکردیم. برای همین خب تکیه بر تسبیح و تقدیس خودشون داشتن. خب خدا چیکار کرد؟ خدا یه سناریو ایجاد کرد که جواب هر دوتا مطلبشون رو با این داد. هم جواب اون که آیا حضور انسان موجب خونریزی میشه تو جهان، و اینکه چرا به شما این مقام نمیدم الان، جواب هر دو رو اینجوری داد. خب اولا یه سوال اینجا تو ذهن شما الان هست، ملائکه از کجا فهمیدن که انسان ممکنه خونریزی و فساد بکنه؟ آیا از اینکه قبل از انسان مثلا موجودات دیگری بودن، انسانهای دیگری بودن؟ نه، ملائکه از روی این دو کلمه فهمیدن، انی جائل فی الارض خلیفه، فی الارض خلیفه، در زمین خلیفه. خلیفه خدا حتما بی نهایت خواه دیگه. زمین چیه؟ محدوده. بی نهایت خواه بیا توی جای محدود چه می شود؟ تضاد و درگیری. اگه توی کلاسی که 20 صندلی داره یه مدیر مدرسه یا معلم بگه من میخوام 40 تا دانش آموز بیارم، شما فوری چه قضاوت میکنید؟ میگید این صندلی ها شکسته خواهد شد، سرکله دانش آموزان هم سرکله شون میشکنن، سر صندلی ها دعواشون میشه، چون به اندازه کافی نیست. 40 تا دانش آموزان 20 تا صندلی، این صندلی ها هم اون میگه مال منه، اون مال من، کشمکش، دستش میشکنه، پایش میشکنه، هیچی دیگه نمیمونه. خب درسته یا نه؟ عقلی نمیفهمی یا نه؟ ملائکه عقل مجردن دیگه، عقل محضن، میفهمند و اینو فهمیدند و حالا سوال کردن، میگن آیا خدا این فهم ما درسته؟ میخوان در واقع سوالشون این بود که آیا این فهم ما درسته؟ ما درست فهمیدیم؟ آیا حضور انسان در عالم ماده موجب خونریزی و خرابی میشه؟ بله معلومه دیگه که از کجا فهمیدن. خب خدا چی جواب میده؟ خدا میگه ملائکه انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. حالا چی کار میکنه خدا؟ این سناریو رو ایجاد میکنه، میگه ببینید این اسماء من است. این اسماء رو خدا به آدم اول آموزش میده، میگه آدم اسماء من رو یاد بگیر. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، بعد این اسماء رو عرضه میکنه بر ملائکه، بعد میگه ملائکه از این اسماء خبر بدید. یعنی چی؟ چرا خدا این کارو میکنه؟ ببینید اسماءش برای چی عرضه میکنه؟ میگه ببینید ملائکه، اگر کسی میخواد برسه به بی‌نهایت و متصل شه به این مقام من، باید حتما از راه صفات من و اسماء من بیاد. این که خدا عرضه کرد برای اینه، یعنی این راه رو داره خدا عرضه میکنه، میگه از این راه میتونید بیاید؟ اگه تونستید از این راه صفات من بیاید، فبه ها، بله شما میتونید برسید. پس این که خدا اول اومد گفت که یالله خبر بدید، یعنی اینه که اگر میتونید این اسماء رو در خودتون پیاده کنید، به این مقام هم میرسید. حالا خدا عرضه کرد اسماء رو به انسان و بعد به ملائکه فرمود خبر بدید، حالا میتونید یا نه؟ ملائکه دیدن نمیتونن از اسماء خدا خبر بدن. یعنی چی نمیتونن خبر بدن؟ آیا خدا ازشون خواست که با زبان بیان کنند؟ اینکه بل میشه، اینکه کاری نداره، شما این همه تسبیح و تقدیس کردن ملائکه، نمیتونن بیان کنن که خدایا تو رحمانی، رحیمی، کریمی، بصیری، صادقی، عالمی، شفیعی؟ نمیشه. چرا؟ اینقدر که بلدن ملائکه. چرا نتونستن خبر بدن؟ آیا با زبان نتونستن خبر بدن؟ نه، با زبان میشد. با چی نتونستن خبر بدن؟ بله، آفرین، با رفتار و حالاتشون. نتونستن در وجودشون خبر بدند، یعنی میگن نمیتونیم ما این صفاتو در خودمون پیاده کنیم، یعنی هر کاری کنیم تو ملکوت این صفات در وجود ما پیاده نمیشه. تو آینه وجود خودشون نتونستن صفات خدا رو نشون بدند. اینجا بود که بله فهمیدن که چی؟ فهمیدن که بله خدا که میفرماید که این صفات ما رو بگیرید برای چیه؟ برای اینکه برسونشون به بی‌نهایت. حالا ملائکه نمیتونند، آدم میتونه. چرا آدم میتونه؟ به نظر شما چرا میتونه؟ دیروز تو بحث استقامت گفتیم.
اراده داره.
نه.
این موانعات وجود داره.
آها، همین که وجود نفس. چون انسان غریزه داره، جسم مادی داره، جسم مادی تولید نیاز مادی میکنه، فرصت استقامت برای انسان تولید میشه. وقتی فرصت استقامت بود، تو این فرصت میشه کسب فضائل کرد. و این فرصت در اختیار ملائکه نیست. چرا؟ چون جسم مادی ندارن. جسمشون ملکوتیه و جسم ملکوتی تولید نیاز مادی نمیکنه. پس فرصت استقامت و کسب فضائل ندارن. درست شد؟ تمام شد. حالا فهمیدن. حالا اون چیزی رو که فکر میکردن انسان اگه داشته باشه براش خطرناکه، یعنی همون جسم مادی و حضور در عالم ماده، تازه فهمیدن این حضور براش یه بستر رشده. فهمیدن که انسان میتونه به صفات خدا برسه و خودشون که تو ملکوتن نمیتونن. تو ملکوت نمیشه با تسبیح و تقدیس رسید. این که فقط اسماء خدا رو بلد باشین هنر نیست، ذکر کنی هنر نیست. هنر آن است که اسماء خدا را در خودت پیاده کنی. خدا این خبر رو ازشون خواست. بعد خدا فرمود ملائکه من این اسماء رو به آدم تعلیم میدم. ببینید تعلیم این اسماء و صفات به آدم از فساد و خونریزی جلوگیری میکنه. حالا شما بفرمایید که اون مدیری که گفت من میخوام 40 تا دانش آموز بیارم توی کلاسی که 20 تا دانش 20 تا صندلی داره، راهکار شما چیه برای اینکه اونجا صندلی ها نشکند و خون ریزی به وجود نیاید؟ رقابت سالم؟ نه، نوبتی هم نمیشه، باز سر نوبت دعواشون میشه. همین کاری که خدا کرد بکنید، تعلیم صفات و اسماء. چی به اینا یاد میدید؟ اگه چی یادشون بدید این صندلی ها دست نخورده میمونه. ایثار، بخشش، از خودگذشتگی. اگر به اینا یاد دادید دیگه کسی رو صندلی میشینه؟ نه، صندلی ها دست نخورده میمونه و سر و کله هیچ کس هم نمیشکنه. درسته؟ پس خدا به ملائکه چی فهم؟ ملائکه درسته اگر انسان بره ممکنه دوچار خونریزی و فساد بشه چون عالم ماده محدود است و او بی نهایت خواه، ولی منم اون رو رها نمی کنم. در اونجا من به او اسما و صفاتم رو تعلیم میدم. حرکت انسان در مسیر اسما و صفات من از خونریزی و فساد و خرابی عالم جلوگیری میکنه. بله خدا ضمناً اینو تایید کرده که اگر کسی در مسیر اسما من حرکت نکند قطعا مبتلا به خونریزی و خرابی زمین میشود، که الان هم داریم میبینیم. الان اون کسانی که در مسیر صفات خدا دارن حرکت میکنند، بله اینها موجب صلح و آرامش میشن در زمین. اونایی که در زمین در مسیر صفات خدا نیستن، الان تمام جنگ ها از کیه؟ آیا کشورهایی که تمدن الهی دارن جنگ تولید میکنند، یا اونهایی که بله صفات الهی ندارن و تمدن مادی دارن؟ همه جنگ ها و خونریزی ها زیر سر اونهاست دیگه. خب همه لشکرکشی ها به افغانستان، به عراق، به سوریه، به هر جا، اینا کار کیه؟ کار اینا است که در مسیر صفات خدا نیستن و دنبال چی هن؟ دنبال رشد بعد مادی شونن فقط. بله حالا تا انشالله این انسان‌هایی که در مسیر صفات خدا هستن حاکمیت الهی تشکیل بدن، کم کم حاکمیتشون رشد کنه، کشورهای اطراف بعد جهانی بشه، بعد دیگه اون روز که همه جهان در دست شیعه انشاءالله بیفته و در دست مسلمان‌های واقعی بیفته، انشاءالله هیچ خونریزی در عالم و هیچ تنشی در عالم دیگه نخواهد بود. بله، اون زمانی که مهدی موعود بیاد این اتفاق خواهد افتاد. خب وقت ملائکه پاسخشون رو گرفتند، بعد خدا فرمود ملائکه یه چیز حالا میمونه، پاسخ سوال اولتون گرفتید، ولی اون مطلب خودتون رو چی؟ مطلب خودتون، درخواست قلبیتون که میخواستید ببیند برسید، اون چی؟ اونم فهمیدید که شما نمیتونید به این صفات دست پیدا کنید چون جسم ندارید. اما یه راه بهتون میگم، برای اینکه بله شما برسید به اون لذتی که به انسان داده میشود، بهتون میگم به این انسان خدمت کنید. بله، خدا فرمود که بله و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. یعنی چی؟ یعنی راه رسیدن شما به اون لذت بی نهایتی که میخوام به انسان بدم اینی که سجده کنید به اهل فضائل، به آدمی که آینه اسماء من شد و تونست از این اسماء خبر بده، به این آدم سجده کنید، نه به هر آدمی، به این آدم سجده کنید. یعنی خدمت کنید، یعنی که او رو در مسیر رسیدن من، رسیدنش به صفات من یاری کنید. لذا ملائکه شروع کردن و ملائکه خدمت کردن، پذیرفتن این خدمت را، پذیرفتن یا نه؟ حتی یک ملک طغیان نکرد، همه پذیرفتن. البته اون ملک نبود، حالا میرسیم، حالا میخوام برسیم. همه سجده کردند، همه یه ملائکه ها. خب سجده کردن و خدمت کردن یعنی که نیروهای ملکوتی رو دیگه به سمت انسان مدیریت میکنن. الان ملائکه دارن چیکار میکنند؟ مدیریت میکنن نیروهای ملکوتی رو به سمت ما. خودشون نمیتونن بیان صفات خدا را در خودشون ایجاد بکنن، اما کمک میکنن که شما بتونید. نیروهای ملکوتی رو چطور مدیریت میکنند؟ نگاه کنید الان شما که اینجا نشستید دارید تحصیل میکنید، یه گروه هستن که دارند این درسایی که شما میخونید و این چیزایی که اینجا به شما گفته میشه اینا رو مدیریت میکنند. کیا؟ قسمت اداری، قسمت آموزش، درسته؟ دارن میگن چه ساعتی استاد بیاد، چه ساعتی کلاس باشه، چه درسی باشه، اما خودشون از این درس ها محرومند، نمیتونن چون بعد اونجا بشینن خدمت کنن، نمیتونن تو این کلاس شرکت کنن. شما یاد میگیرید، شما علمتون از اونا بیشتر میشه، ولی اونا وقتی میبینن شما یاد گرفتید و شما لذت میبرید از این درس ها، اونا هم لذت میبرن. کمال اونا و رشدشون اینه که به شما خدمت کنند. ملائکه همین نقشو دارند، ملائکه همین نقشو دارند، نقش نیروهای اداری و کادر آموزشی اینجا را. یا مثال دیگه بزنم، شما مثلا یک ورزشکار میبینی که مدال آورد، رتبه اول جهان شد، بعد شما دیگه نمیتونی بری، دوست داری که بری شما هم رتبه اول جهان بشی، ولی دیگه امکانش برای شما وجود نداره، یا سنت گذشته یا امکاناتش نیست. میگن آقا اگه میخوای اون لذت رو ببری چیکار کن؟ یه ارتباطی با او برقرار بکن. حداقل ارتباط با او اینه که طرفدار او باشی، یا تماشاچی باشی، یا تشویق کنندش باشی، یا بری خادمش باشی، عرق خوشکنش باشی، توپ جمع کنش باشی. اگر تو یه ارتباطی با این تیم ایجاد کردی، با این خودت و او، به هر پیروزی که او برسه تو هم از اون پیروزی او احساس لذت میکنی و تو هم به این لذت میکنی. ای بسا لذت طرفدارای یه تیم گاهی بیشتر از خود افراد اون تیم هم باشه در پیروزی، درسته؟ و ملائکه این کار میکنه، ملائکه از خدمتگزاران هستن تا تشویق کنندگان و تماشاچی نداریم، همه تشویق کننده هم. شوق عبادت در ما تولید میکنن. لذا تو یه جایی که مثلا مسجد چرا به ما میگن مسجد برید عبادتون؟ چون تو مسجد شوق عبادت بیشتر هست. چرا؟ چون نیروهای ملکوتی اونجا بیشتر فعالیت میکنن. مثل اینکه شما میگن یه وقت تو دستگاه خودت، توی مثلا کامپیوتر خودت برو تحقیق کنی، وقت میگن برو تو اینترنت. تو اینترنت امکان اتصال تو به منابع بیشتره. مسجد مثل اینترنته، اینترنتی که وصل به ملکوت میشه. از اونجا همه چیزایی که تو نیاز داری از ملکوت بهت میگن. شوق عبادت ایجاد میکنند. هر وقت دیدید شوق عبادت در شما ایجاد میشه، بدونید که ملائکه این کار کردند. بله، خیلی خدمات زیادی میکنند. خدماتی مثل نگهبانی، شب و روز نگهبانی میدن از شما، شب و روز محاسبه میکنن اعمال ما را. حسابدار، حسابدار داره خدمت میکنه دیگه، برای اینکه فردا قیامت، برای اینکه تو برزخ ما بدونیم چه پنچریایی تو روحمون هست. جای پنچریا رو به اون میگن. الان یکی که ما خودمون پنچر میکنیم میریم نمیفهمیم، اونا بعدن جا پنچریا رو میگن که بشینیم اونجا ما تو برزخ پنچرگیری کنیم روحمون رو. بله، خدمات فراوانی که باید مفصل مراجعه کنید. یک باب مفصلی برای این باب هست، برای این بحث هست که ملائکه چقدر به انسان خدمت میکنن. هر روزم یه گروه میاد. گروهی که امروز هست با گروه دیروز فرق میکنه. فکر نکنید یه دونه هست برای همیشه، نه. یه گروه امروز میان، اینا نگهبان داره، حساب رس داره و مشوق هستن و خیلی چیزای دیگه که ما نمیدونیم. خب، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ایمان به ملائکه خیلی مهمه. لذا سعی کنید شما ارتباطتون رو با ملائکه حفظ بکنید. لذا هر حالا دیگه اگه هر روز سلام نمیدید، هفته یه بار رو سلام بدید. به جبرئیل سلام بدید. تو این سلامی که بعد از نماز صبح هست، توی تقریبات مشترکه سلام هست تا به همه ملائکه. به جبرئیل سلام بدید، به اسرافیل سلام بدید، به عزرائیل سلام بدید، به میکائیل. ارتباطتون رو با میکائیل زیاد کنید و سلام بدید. رزق شما که انشالله رزق معنوی بیشتر بشه، رزقتون زیاد میشه. ارتباط، بله، ارتباط با جبرئیل عقل شما رو زیاد میکنه، دانش شما رو زیاد میکنه. ارتباط شما با اسرافیل یاد معاد رو در دل شما زنده میکنه. ارتباطتون با عزرائیل یاد مرگ را و آمادگی برای بعد از مرگ را در وجود انسان بیشتر میکنه. همین فعلا با یه سلام شروع کنید، بعد کم 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 میبینید حضورشون رو. با یه سلام اول، شما با یکی میخواید دوست بشی، اول چیکار میکنی؟ اول با یه سلام و احوال پرسی و بعد کم کم کم. نه، فارسی بگید آقا، فارسی بگید. آقا السلام علی جبرئیل، السلام علی امین الله جبرئیل، السلام علی میکائیل، السلام علی. اصلا وایس بگو جناب جبرئیل سلام علیکم. هوا ما هم داشته باش. جناب میکائیل سلام علیکم، من میدونم هستید، شما ارزاق رو تقسیم میکنید، هوا ما هم داشته باش. بله، میتونید اهدم بگید هوای ما رو داشته باش. بعد آقا از جانب اینا، از جانب اینا عبادت میتونه انجام بدید. بگید ما بله یه صلوات میفرستم ثوابش برای تو. او کیف میکنند، خیلی لذت میبرند. بله، شما یه بازیکن، یه بازیکن فوتبال برای یه تماشاچی یه گل پرت کنه، چقدر کیف میکنه این تماشاچیه، چقدر لذت میبره. یاد معاد. بله، خب حالا اینو داشته باشید فعلا. پس رسیدیم به اینجا که ملائکه همه سجده کردن، کمر به خدمت اهل فضائل بستن. این یه راه دیگری است برای رسیدن به بی‌نهایت. ما تا حالا چند تا راه گفتیم؟ یه راه گفتیم اینکه خودت اهل فضائل باشی. اما اینجا عرض میکنیم که این راه میانبر و آسان. اگه نمیتونی خودت اهل فضائل باشی، لااقل خادم اهل فضائل باشی. اگه خادم بودی کم کم چی میشی؟ مثل خودش میشی. گفت سگ اصحابی که هفت روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد، یا آدم شد. آدم شد خوبه. خب پس سعی کنیم حداقل اگه خودمون تو این مسیر نیستیم، به کسی که تو این مسیره تا میتونیم نزدیک شیم و خدمت بکنیم. نزدیک شدن کافی نیست، خدمت بکنیم. که این یه راه خوبی است، راه آسانی است. و فعلا تا اینجا باشه. اما بله، در بین ملائکه یکی بود که سجده نکرد. خدا اجنه رو که حالا شیطان بود اما ملک نبود و جزء اجنه بود. در جلسه بعد خواهیم گفت خدا چرا جن رو خلق کرد، شیطان چرا سجده نکرد، و بعد از اینکه سجده کرد چه اتفاقاتی افتاد تا انشالله برسیم به عصر حاضر. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.